باد تمیز تندی خورد توی صورتش. گذرگاه شنی خوش و خرم و امن و امان زیر پایش صدا کرد. نفس عمیقی کشید. بعد بد و بیراه گفت. چقدر مارتا گناهکار و خوشگل بود. باعث می شد فرانس باز خودش را مرد بداند. چرا انقدر ترسو بود؟ یک شبح، یک جنازه او را از خانه بیرون کرده بود که فرانس ارباب واقعیش بود. غرغر کرد و به راهش ادامه داد. مدتی بود موقع راه رفتن زیاد غرغر می کرد و تون تون توی پیادروی تاریک جلو رفت. بعد بدون اینکه به چپ و راست نگاه کند، کجکی از عرض خیابان رد شد. درست از همون جایی که همیشه موقع خانه رفتن رد می شد. بوق یک تاکسی تو دماغی گوشخراش فرانس را پراند عقب. همانطور غرغر کنان پیچید توی نبش. تاکسی ترمز کرد و مردد کشید کنار جدول. راننده آمد بیرون و در را باز کرد. پرسید: چه شماره‌ای گفته بودید؟ جوابی نیامد. راننده رفت توی تاریکی، شانه مسافرش را تکان داد. بالاخره مسافر چشمایش را باز کرد و خم شد به جلو. به راننده جواب داد:
شماره 5. یک کمی فاصله داری.
پنجره اتاق خواب روشن بود. مارتا داشت موهایش را برای شب مرتب می کرد. ناگهان خشکش زد و دستهایش بالا ماند. خیلی واضح صدای ترق و تروق بلندی شنید. انگار چیزی افتاده باشد. پرید طرف پله ها. از سالن جلو صدای قاه قاه آمد. قاه قاهی که متاسفانه آشنا بود. به این علت داشت می خندید که با همان اسکیهای دراز روی دوشش مثل آدمهای دست و پا چلفتی چرخیده بود و یکی از اسکیها افتاده بود و اسکی دوم هم خورده بود به برس سفید که این پرنده از تاخچه آینه پرید پایین و بعد هم سکندری خورد روی چمدان خودش. با بهترین انگلیسی ممکن گفت:
من مسافرم، از اشکی برگستم.
یک لحظه بعد شاهد همان سعادت کاملی شد که فکرش را کرده بود. لبخند معرکه‌ای روی صورت مارتا نقش بسته بود. اوه، معلوم بود دیگر خوش قیافه شده بود و باید هم مارتا نگاهش می‌کرد. برنزه شده بود، وزن کم کرده بود، حداقل 5 پوند کم کرده بود. انگار مارتا و فرانس ذره ذره نابود کردنش را شروع کرده بودند. اما مارتا به او نگاه نمی کرد. به جای بالای سر او نگاه می کرد. به او خوش آمد نمی گفت. به سرنوشت دانا خوش آمد می گفت که اینطور راحت و سرراست جلوی یک فاجعه مضحک محض واقعا بیمعنی را گرفته بود. بعدن به فرانس گفت: یک معجزه نجاتمون داد. آخر آدم ها خیلی سرسری از معجزه حرف می زنند. ولی خودش یه درس بود. خودت متوجه هستی؟ دیگه نمیشه صبر کرد. یه بار شانس میاریم، دو بار شانس میاریم، بعدش گیر میافتیم. بعد چی میشه؟ خب فرض کنیم طلاقم میده. اصلا فرض کنیم من موچشو با یک تون نویس بگیرم. اگه دوباره شوهر کنم مجبور نیست جورمو بکشه. بعدش چی؟ بی پول میشم مثل تو. قوم و خیشام توی هامبورگ هیچ کمکی بهم نمیکنن. فرانس شانه بالا انداخت. مارتا گفت: اما شاید فهمیده باشی که بیوش پول به ارث میبره.
چرا اینو به من میگی؟ کلی حرفشو زدیم. من که میدونم فقط یک راه حل وجود داره.
بعد که مارتا از پشت برق لغزنده عینک فرانس خیلی عمیق به گرداب چشمهای سبزش خیره شد، فهمید به هدفش رسیده. فرانس از هر لحاظ آماده شده، حسابی رسیده و پخته شده و زمان عمل فرا رسیده. مارتا درست تشخیص داده بود. فرانس دیگر اختیار و ارادش دست خودش نبود. فوقش به سبک خودش در برابر اراده مارتا مقاومت‌ها و سرکشی‌هایی می‌کرد. با رد و بدل شدن خیلی ساده احساسات، تعبیر دو رؤیای در هم رفته نیز برای فرانس عادی شده بود. تا به حال درایر بارها کشته و دفن شده بود. نه خوشبختی آینده، بلکه خاطری آینده روی سن لختی مقابل سالن خالی و تاریک تمرین شده بود. خیلی غیر منتظره و عجیب جنازه از هیچستان برگشته بود مثل آدم برفی که جان گرفته باشد راه افتاده بود و شروع کرده بود به حرف زدن طوری که انگار زنده بود. خب؟ حالا چه؟ حالا ساده بود و هیچ ترسی نداشت که آدم با این موجود قلابی مواجه بشود. جنازه را یک بار دیگر هم جنازه کند و البته این بار برای همیشه. هر روز خیلی عادی و راحت درباره روش‌های قتل حرف می‌زدند. نه ناراحتی در کار بود، نه خجالت. هیچ کدامشان نه آن رعشه مرموزی را احساس می‌کردند که قماربازها از آن خبر دارند و نه آن دلهره تسکین بخشی را که مردهای خانواده دار وقتی در یک روزنامه خانوادگی با آب و تاب خبر متلاشی شدن یک خانواده دیگر را می‌خوانند در وجود خود تشخیص می‌دهند. الفاظی مثل گلوله و سم کم کم همان تنین معمولی سوپ یا جوجه را پیدا کردند. یا مثل ویزیت دکتر یا قرص پیش پا افتاده شدند. کشتن آدم را میشد خیلی خونسرد عین دستور آشپزی توی کتاب فرض کرد و واقعا هم مارتا اول از همه به فکر سم افتاد. چون زن بود و بالاخره یک رگ ذاتی خانه‌داری داشت و خیلی غریزی ادویه و گیاه و چیزهای مفید و مضر را می شناخت. از یک دایره المعارف درجه دو همه چیز را درباره انواع روناس‌ها و خرنوب‌های مزخرف یاد گرفتند. حلقه انگشتر الماس توخالی که 7 قلم زهرمار و عقرب توی آن ریخته باشند خیلی خیلی فرانس را به فکر خیال فرو برد. شبها خواب دست دادن خائنانه را می دید. بین خواب و بیداری تند خودش را عقب می کشید و جرأت نداشت جم بخورد. یک جایی زیر خودش روی ملافه انگشتر تیغ تیغی کمی قل خورده بود و فرانس می ترسید فرو برود به تنش. اما روز که می شد در نور نگاه صاف مارتا باز همه چیز ساده می شد. توفانا یک دختر سیسیلی که کلک 639 نفر را کنده بود آب خودش را توی شیشه هایی می فروخت که برای رد گم کردن عکس یک قدیس بیخبر از همه جا را رویشان می چسباند. ارل آولستر روش ملایم تری به کار می برد. قربانی بعد از تو دادن یک ذره انفیه مردفکن عدسه عافیت می کرد. مارتا بیتاب و بیقرار جلد آر تا پی را می بست و جلد بعدی را می گشت. با خونسردی کامل یاد گرفتند مسمومیت خونی باعث کمخونی می شود و سمخوراندن عمدی از نظر شرعی جمع قتل نفس و خیانت به حساب می آید. مارتا با خنده عصبانیت گفت
عجب متفکران نکته سنجی
و تند ورق زد. هنوز نمی توانست به اصل مطلب برسد. با یک نگاه کنید مسخره از یک جایی سر در آورد که نوشته شده بود آلکالوئید ها. یک نگاه کنید دیگر حواله اش داد به نیش یک هزار پا که چون خوشتان می آید بزرگش می کنیم. فرانس که به دایره المعارف های گنده عادت نداشت از بالای سر مارتا که نگاه می کرد نفسش بند می آمد. از انواع فرمول‌ها که عین سیم خاردار بودند رد شدند و مدت مدیدی موارد استعمال مورفین را خواندند تا بالاخره از راه پرپیچ و خم آزاردهنده‌ای رسیدند به موارد خاصی از ذات‌الریه دم اسبی و مارتا ناگهان فهمید که سم مورد بحث متعلق است به گونه اهلی شده. رفتند سراغ یک حرف دیگر الفبا و فهمیدند سم استریکنین باعث اسپاسم‌های در قورباغه‌های فرانسوی و حمله‌های خنده در بعضی جزیره‌نشین‌های انگلیسی می‌شود. مارتا داشت کفری می‌شد. مدام مجلدهای قطور را با خشونت از قفسه می‌کشید بیرون و بعد هم الابختکی می‌چپاند توی قفسه. بفهمی نفهمی چشمشان گاهی به عکس‌های رنگی هم می‌افتاد. نشان‌ها و مدال‌های نظامی، کوزه‌های اتروسکی، پروانه های عجق و جق. مارتا گفت
بیا، این بیشتر به درد میخوره.
و خیلی رسمی و آهسته اینطور خواند:
تهوع، احساس افسردگی، صدای آواز توی گوشها، لطفا اینجوری خسخس نکن، احساس خارش و سوزش در کلیه سطوح پوست، باریک شدن مردمک ها به اندازه سر سوزن، تورم بیزه ها به اندازه پرتقال.
فرانس یادش آمد که در نوجوانی توی دایره المعارف خیلی کوچکتری در مدرسه به مدخل استمنا نگاه کرده بود و تا یک هفته همش ترسیده بود و عفیف شده بود. مارتا گفت:
علافیه، همش چرت و پرتای پزشکیه. این روش‌های درمان یا اثر آرسنیک که در ماه تحت مرده بوگندو پیدا میشه به چه درد ما میخوره؟ ما به مطالب ویژه احتیاج داریم. ببین اینجا توی پرانتز اسم یک رساله اومده، ولی این رساله تو قرن 16 هم به زبان لاتینی نوشته شده. من نمیفهمم اصلا چرا به زبان لاتینی می نویسن؟ آه، خودتو جمع جور کن فرانس، داره میاد.
مارتا بدون دست پاچگی کتاب را برگرداند سر جایش و با صبر و حوصله درهای شیشه‌ای قفسه کتاب را بست. از دنیای باستانی مردگان درایر آمد که سوت میزد و نزدیک میشد و سگ هم همراهش جست و خیز میکرد. اما مارتا از فکر سم خارج نشده بود. صبح که تنها بود، باز مقاله های گنگ دایره المعارف را زیر و رو کرد تا شاید آن معجون یا گرد ساده و غیر تاریخی و غیر تئوریک و واقعی و ملموسی را پیدا کند که به وضوح توی ذهنش مجسم میکرد. تصادفی در انتهای یک پاراگراف برخورد به فهرست مختصری از نوشته های جدیدی که موجه به نظر می رسیدند. با فرانس صلاح و مشورت کرد که یکی از این کتاب ها را تهیه کنند یا نه. فرانس نگاه بی حالتی انداخت به مارتا، ولی گفت که اگر لازم است می رود می خرد. اما مارتا می ترسید فرانس تنهایی برود. شاید به او می گفتند که کتاب را باید سفارش داد. یا شاید 10 جلد می شد که هر جلدش 25 مارک بود. شاید گیج می شد و مثل احمق ها آدرسش را می داد. اگر مارتا همراهش بود، خب فرانس خیلی عالی رفتار می کرد. خیلی طبیعی و بیخیال، انگار دانشجوی پزشکی یا شیمی باشد. اما با هم رفتنشون هم خطرناک بود و اصلا به خاطر همین خطرناک بودن سراغ کتابخانه های عمومی نمی رفتند. همین که درگیر کار کتاب بشوید و از این فروشگاه بدوید به آن فروشگاه، خدا می داند چه مسخره بازی هایی به دنبال دارد. حالا توی ذهنش همان چیزهای مختصری را که می دانست و همان مطالب جست گریخته ای را که به ضرب و زور درباره فوت و فن مسموم کننده ها یاد گرفته بود مرور می کرد. 2 نکته را روشن کرده بود. اول اینکه هر زهری پادزهری دارد ضدش را. دوم اینکه بعد از هر نوع مرگ ناگهانی چند آدم فضول می آمدند و با ذوق و شوق یک سری کالبد شکافی را شروع می کردند. با این حال باز هم تا مدتی با همکاری فرانس گوش به فرمان که یک بار خودش همین عزیز و وظیفه شناس از یک دکه خیابان داستان واقعی مارکیز دوبرانویلیه را خرید، مارتا همچنان این فکر را سبک سنگین می کرد. سیانور از همه سمها به نظرش جذابتر بود. یک حالت سریع و برقاسایی داشت که جایی برای بند و بساطهای رومانتیک باقی نمی گذاشت. یک موش معمولی اگر کسر ناچیزی از 1 گرم آن را بخورد در جا می افتد می میرد. یعنی نمی تواند حتی 30 اینچ هم راه برود. مارتا مجسم می کرد که یک نوک انگشت از گرد بی رنگ را بدون اینکه کسی متوجه بشود همراه یک حب قند خالی می کند توی فنجان چای. به فرانس گفت: اینجا نوشته که تو بعضی موارد نمی شه وجود سیانور رو توی جنازه تشخیص داد. خب این بعضی موارد کدوم مواردن؟ به ما بگو. آه، ساده است. شب با هم چای می خوریم، همراه اون نونخامه های کوچولوی خوشمزهی که منسل درست میکنه و اون چای شیرین و خامش رو قورت میده. خودت میدونی که چقدر تند میخوره. بعدش یهو پوف. فرانس جواب داد:
خب بیا این گردو بخریم. اگه میدونستم چطوری یا کجاست تهیه میکردم. باید برم داروخونه یا جای دیگه؟
مارتا گفت:
منم نمیدونم. توی داستان پلیسی خوندم کافه‌های تنگ و تاریکی هستند که آدم توی اونا با فروشنده‌های کوکائین سر و کار پیدا می‌کنه. ولی این کجا و اون چیزی که ما لازم داریم کجا؟ سم و زهر و اینطور چیزا متأسفانه لو میره. مگه اینکه یه جوری به یه دکتر رشوهی بدیم تا جنازه رو تشریح نکنه. ولی البته اینم خیلی ریسکیه. قبلا مطمئن بودم از این سمها وجود داره. سمای کاملا مطمئن و بی خطر. اخ چه بد که وجود نداره. فرانس، حیف که درس پزشکی نمیخونی. وگرنه تاتوشو در می آوردی بعدم انتخاب میکردی.
فرانس با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد گفت:
من حاضرم هر کاری بکنم.
داشت دلا می شد تا کفشش را بکند که نو بود و پایش را می زد. ادامه داد:
پای هر چیزی هستم.
مارتا آه کشید و گفت:
خیلی وقت تلف کردیم. البته که من دانشمند نیستم، فقط یک زنم.
با دقت لباسی را که کنده بود تا کرد و گذاشت روی صندلی. باد فوریه پنجره را می لرزاند و مارتا لرزید. از اول زمستان برای دیدارهایش با فرانس زیر جامه های گرم می پوشید. ولی فرانس از ظاهر ناجور مارتا با آن لباس کشی نخودی رنگ خوشش نیامده بود، چون هم مثل زیر شلواری خودش بلند بود و کندنش سخت بود و همین که بدنش را شبیه آن مانکن‌های توی فروشگاه می‌کرد که روبروی آسانسور کارکنان بودند و همه عین هم گرد بودند و خیلی توی ذوق می‌زدند. کمی بعد مارتا دیگر زیر لباسش چیزی نمی‌پوشید جز تورها و زرق و برق‌هایی که فرانس دوست داشت و به خاطر همین هم پوست بدنش از سرما دوندون می‌شد. مارتا گفت:
آدم باید سالهای سال درباره سم مطالعه کنه.
در همین حال خیلی مرتب و منظم جورابهایش را لوله کرد به طرف پایین، چون میخواست نگهشان دارد و نمیخواست در بروند. گفت:
بیفایده است، بیفایده.
و رو تختی را زد کنار. امروز لای ملافه ها گرمتر خواهد بود، هرچند میدونست فرانس کاناپه را ترجیح میداد. و ادامه داد:
بالاخره روزی که اون فنجون چای رو بدیم دستش، تو شدی شیمیدان نابغه با ریش دراز و سفید.
فرانس خیلی آرام و با دقت کتش را آویزان کرد به شانه های پهن یک رخت آویز که از فروشگاه کش رفته بود. قبلش یک کیف پول را درآورده بود و گذاشته بود روی میز که تویش یک اسکناس 5 دلاری، 7 مارک پول و 6 تمر پستی بود. همینطور یک دفترچه کوچک یادداشت، یک خودنویس، 2 مداد، کلیدهایش و نامه‌ای به مادرش که یادش رفته بود پست کنند. غرق فکر، اونق زیر بغلش را بو کرد و زیر پیراهنش را پرت کرد زیر دستشویی که افتاد روی زمین کنار یک تشت لاستیکی با خرت و پرت‌های تقریباً علاف مارتا. با لگد زیر پیراهن را فرستاد به گوشه‌ای. مارتا می‌توانست پس فردان را برایش بشوید، همراه جوراب‌های فرانس که هنوز کثیف نشده بودند. خب، برویم سر کارمان، سرباز کهنه‌کار. چون هنوز عینکش روی چشمش بود، مارتا را به یاد یک صیاد مروارید می‌انداخت که جوان خوش‌قیافه پشمالویی بود و می‌خواست مروارید زنده را از پوسته قرمزش بیرون بکشد. عین آن باله روسی که با هم دیده بودند، یا آن تصویر صدف‌های حلزونی روبروی صفحه آخر جلد ام. فرانس ساعت مچیش را درآورد، گرفت نزدیک گوشش و گذاشت روی میز کوچک کنار تخت جفت ساعت شمات دار. کمتر از نیم ساعت وقت داشتند. زیاد خودشان را معطل سیانور کرده بودند. مارتا گفت:
عزیزم، زود باش دیگه.
فرانس با غرغر گفت:
وای خدا، عجب میخچه ای زده.
پای لختش را گذاشت روی لبه صندلی و ورم سفت و زرد رنگ انگشت پنجم را وارسی کرد و بعد گفت:
تازه کفشم اندازه است. نمیدونم، شاید پاهام هنوز قد میکشن.
فرانس، بیا عزیزم، میتونی بعدن معاینش کنی.
فرانس هم بعدن میخچش را وارسی کرد. پینه عین سنگ بود. فرانس با انگشت فشارش داد و بعد سر تکان داد. یک جور جدیت زورکی در همه حرکاتش بود. لبهایش را گرد میکرد، فرق سرش را میخاراند. بعد هم با همون دقت از سر ناچاری شروع کرد به ورانداز کردن پای دیگرش که کوچکتر به نظر می رسید و بوی دیگری هم می داد. نمی توانست قبول کند که اندازه کفش درست باشد، اما پایش را بزند. ناقلاها همانجا کنار هم ایستاده بودند. مدل آمریکایی، دم قلمبه، قهوه‌ای خوشگل مایل به قرمز. با شک نگاهشان کرد. حتی با تخفیف هم کلی برایش آب خورده بودند. آهسته و آرام عینکش را درآورد، ها کرد به شیشه ها و دهنش شبیه اوی غیر کاپیتال شد. بعد با گوشه ملافه پاکشان کرد. بعد هم همونطور آرام و آهسته دوباره زد به چشمش. مارتا نگاه کرد به ساعت. بله. وقتش بود لباس بپوشد و برود. گفت 100% باید امشب شام بیای. جورابش را کشید بالا و کش جورابش را تق تق ول کرد. وقتی مهمون داریم اهمیتی نمیدم. ولی اگه تک و تنها با اون بشینم دیگه نمیتونم تحمل کنم. در ضمن کفشای قبلی تو بپوش. فردا میری میدی اینا رو برات قالب میذارن کش میاد. البته مجانی. هر روز ارزش داره. چقدرم ارزش داره. نشسته بود روی تخت. زانوهایش را جفت کرده بود و خیره شده بود به نقطه نورانی روی تنگ بالای دستشویی. با آن کله گرد و گوشهای بیرون زده به نظر مارتا خیلی خاص و دوست داشتنی بود. در این حالت او، در نگاه خیرش، نوعی بی حرکتی هیپنوتیسمی بود. به ذهن مارتا خطور کرد یک کلمه در این لحظه می تواند کاری کند که فرانس بلند بشود و دنبال او راه بیفتد. همانطوری مثل پسر بچه ها از پله ها پایین برود، از خیابان ها عبور کند. احساس خوشبختی مارتا حالا به چنان درجه از وضوح رسیده بود و مسیر شست و رفته و سرراست زندگی مشترکشان را بعد از حذف مانع انقدر روشن تجسم می کرد که می ترسید سکون فرانس را به هم بزند، این تصویر ثابت خوشبختی آینده را. مارتا رفت توی پالتو پوست، کلاهش را برداشت، بوسه ای برای فرانس فرستاد و رفت. توی راه رو مقابل آینه‌ای که کمی بهتر از آینه اتاق عشاق بود پودر زد به دماغش و کلاهش رو گذاشت سرش. گونه هایش طوری می گداخت که به او می آمد. صاحب خانه از توالت آمد بیرون و سری به علامت احترام تکان داد. مارتا که دستش رو گذاشته بود روی دستگیره سر برگردند و پرسید حالا همسرتون چطوره؟ صاحب خانه باز هم تعظیم کوتاهی کرد. مارتا فکر کرد این پیرمرد خنزر پنزری که شبیه جادوگر هاست حتما درباره روش‌های مسموم کردن آدم‌ها چیزهایی می‌داند. واقعاً آدم دلش می‌خواهد بداند این پیرمرد و آن زن پیر نامرئیش چه کار می‌کنند. تا چند روز دیگر هم از فکر گردهای جادویی که فوری حل می‌شوند و می‌برند به دیار مرگ خلاص نشد. هرچند دیگر می‌دانست بخاری از آن در نمی‌آید. کار بغرنج و خطرناک و منسوخ و دمودهی بود. بله، همینطور بود. منسوخ و دموده. با اینکه تو اواسط قرن گذشته سالانه به طور متوسط 50 مورد مسموم کردن به ثبت رسیده، آمار نشون میده که توی دوره جدید... بله، این بود. درایر فنجان را برد سمت لبش. فرانس بی اختیار چشمش افتاد به چشم مارتا. میز سفید برفی چرخید و یک دایره ناصاف رسم کرد که گلدانی بلوری مرکزش بود. درایر فنجان نیمه خالیش را گذاشت پایین و میز از چرخش باز ایستاد. ادامه داد. اون چراغ زیادم تعریفی نداره. درزم سرده. تنین صدا وحشتناکه. هر جهش و برگشتی صداش میپیچه. فکر میکنم اونجا قبلاً مدرسه سوارکاری بوده. اما البته این تنها راه ادامه دادن به تمرین است. سرویس آدم تو زمستون نمیخوابه. به هر حال
آخرین جرعه چای.
خدا رو شکر بهار تو راهه و به زودی میشه جای روباز بازی کرد. باشگاه جدیدم تو آوریل دوباره جون میگیره. اون وقت دعوتت میکنم. نظرت چیه فرانس؟
روز قبل از آن ساعت 9 صبح سر و کله‌اش در قسمت کالاهای ورزشی پیدا شده بود و شور و حالی هم به پا کرده بود. هرچند زمستان‌ها به ندرت می‌رفت بازدید. فرانس از پشت یک ستون گچکاری شده او را دیده بود که ایستاده بود و داشت با پیفکه که با احترام سرش را انداخته بود پایین گپ می‌زد. دخترهای فروشنده و آقای شویمر خبردار ایستاده بودند. مشتری سحرخیزی آمده بود که توپ دیگری برای سگش می‌خواست، اما یک لحظه کسی تحویلش نگرفت. درایر با زبان رمز و شوخیش به پیفکه گفت: اما سوسکای عمومتون. و طرف پیشخانی رفت که فرانس همون وقت سریده بود پشتش و وانمود میکرد با کاغذ و مداد مشغول است. با همون حالت خوشمشرب و حواس پرت که همیشه با قوم و خیشش داشت گفت: کار، کار پسرم. توی ذهنش مدتها بود پرونده فرانس را ذیل اصطلاح کودن بسته بود، با ارجاهای متقابلی به بچه ننه و سمپاتیک. بعد در حالی که خیلی شوخ دستش را دراز کرده بود، به طرف جوان بی‌اعتنایی رفت که چوب رنگ خورده بود و تازگی‌ها لباس تنیس تنش کرده بودند. دخترهای فروشنده اسمش را گذاشته بودند رونالد. درایر مدت زیادی مقابل این خنگ بلوز قرمز ایستاد و با تحقیر به جست و صورت زیتونیش نگاه کرد و با هیجان مطبوعی به چیزهایی فکر کرد که مخترع شنگول با آنها کلنجار می رفت. از طرز راکت گرفتن رونالد معلوم بود یک توپ هم نمی تواند بزند، حتی یک توپ فرضی در عالم چوبیش. شکم رونالد تو رفته بود و قیافش حالت از خود راضی احمقانه ای داشت. درایر با تعجب متوجه شد رونالد کراوات هم زده است. آدمها را تشویق می کرد برای تنیس کراوات بزنند. برگشت. یک جوان دیگر، کم و بیش جاندار، حتی عینک به چشم، با وظیفه شناسی به توصیه های مختصر رئیس گوش سپرد. درایر گفت: در ضمن فرانس، بهتر این راکت ها را نشونم بده. فرانس همه را جمع کرد روی پیشخوان. پیفکه با حالت از خود متشکر با نگاه لطیف و احساساتی از دور نظاره می کرد. درایر یک راکت انگلیسی انتخاب کرد. یکی دو تلنگر بم زد به زههای کهربایی. به حالت تعادل گذاشت پشت انگشتش تا ببیند کدام سنگین تر است، قاب یا دسته. با تقلید قابل قبولی از ضربه بکهند یک تنیس باز خوب، راکت را تاب داد. شماره 13.5 راحتی بود. درایر با زبان حرفه‌ای قابل فهمی گفت: اینو نگهشدار توی گنجه. و بعد برای آخرین بار نگاه غیر دوستانه انداخت به رونالد بیریخت و جلف و راه افتاد. پیفکه هم یورتموار کنارش. با اینکه در حقیقت اصلا جزو وظایف شغلی فرانس نبود، جنازه چوبی را بغل کرد و مشغول باز کردن کراواتش شد. این کار را که می کرد دستش خود به خود به گردن سرد و سفتش می‌خورد. بعد یک دکمه سفت را باز کرد. یقه پیراهن باز شد. جنازه سبز بود با رگه‌های قهوه‌ای و لکه‌های تیره‌تر و رنگ رفتگی‌های روشن‌تر. با یقه باز نیشخند پر افاده و ثابت رونالد بی‌شرمانه‌تر و وقیح‌تر شد. رونالد یک لک قهوه‌ای تیره زیر یکی از چشم‌هایش داشت، انگار کسی مشتش زده باشد. رونالد چانه خال مخالی داشت. سوراخ‌های دماغ رونالد با گرد و غبار تیره بسته شده بود. فرانس سعی می‌کرد به یاد بیاورد این قیافه ترسناک را قبلا کجا دیده. بله، البته خیلی خیلی پیش‌ها توی قطار. توی آن قطار خانم خوشگلی بود که کلاه مشکی سرش داشت با یک چلچله کوچولوی الماسی. سرد، خوشبو، شبیه تابلوهای حضرت مریم. فرانس سعی کرد قیافش را در خاطر زنده کند، اما نتوانست.